شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه شناخت موسیقی دستگاهی رو پی میگیریم. در برنامه گذشته ما در مورد جواب و آواز به وسیله نوازنده و نحوه ارائه کار به وسیله خواننده و تسلطش به زمانبندی و سکوت‌ها در آواز که منجر به جواب درست دادن نوازنده میشه صحبت کردیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم از شما یک عذرخواهی میکنیم که ما در برنامه گذشته که راجع به جواب آواز آزاد صحبت کردیم، مخصوصا جناب شادروان جواد معروفی رو پخش کردیم که در جواب آواز به صورت نعل به نعل جواب نمیدن و از فرم وزیریوار استفاده میکنن و در چارچوب بداهه جواب آواز میدن. اما متاسفانه به اشتباه من گفتم که سازی که میشنوین در واقع پیانوی مرساقان محجوبی است. تصحیح میکنم که ساز برنامه گذشته متعلق به جواد معروفی بود. در این برنامه ما قول داده بودیم راجع به جواب و آواز صحبت کنیم در ادامه و گفته بودیم که میخوام بگیم نقش مایه ها در فرم ساز آواز به چه صورتی هست. قبل از اینکه وارد این فرم بشم باید اشاره کنم که مایه عبارت از اون نغمه محوری که در ذهن نوازنده جا میگیره و ما تشخیص میدیم که این آواز اصفهانه، این آواز دشتیه، این آواز ابوعطاست. توقفگاه های متفاوت و فواصل متفاوت و کیفیت ایست های روی نغمات مایه رو برای ما ایجاد میکنه که این مایه باعث حس و حالی میشه که نوازنده یا خواننده در اون فضای مایه به نوازندگی یا خوانندگی میپردازن. مایه از این نظر مهمه که نوازنده و خواننده خیلی سریع مایه رو تشخیص میده. یعنی ما وقتی که ساز میزنیم، برای مثال اصفهان ساز میزنیم، بلافاصله خواننده با همون نغمات اول مایه رو تشخیص میده و در درون دلش مایه رو زمزمه میکنه تا این مایه در فاصله‌ای که نوازنده داره اون فضا رو براش میسازه دقیق حفظ بشه و وقتی میخونه از اون مایه نباید خارج بشه. اگه از مایه خارج بشه ما اصطلاحاً میگیم که خواننده خارج خونده. اینجا مسئله فقط فواصل نیست، ممکنه سه فاصله رو هم درست بخونه، اما در ایست مایه که مشخص مایه است دخالتی صورت بگیره و خواننده نوت ایست رو دقیق اجرا نکنه و اینگونه مایه خارج میشه. در موسیقی ایرانی همینجور که دوستان اطلاع دارن مثل موسیقی غربی نیست. موسیقی غربی دو مایه داره که اونا میگن بهش تونالیته، تونالیته ماژور و تونالیته مینور در موسیقی دوران کلاسیک. در موسیقی ما این مسئله رو داریم در محور اصلی یک دستگاه یک آواز و در اونجا ما مایه رو تشخیص میدیم و در اون فضا اجرا میکنیم. اما ما در موسیقی دستگاهی ما مایه های ما مرتب تغییر میکنه. تعداد مایه هایی که تغییر میکنه به سرعت انجام نمیشه مانند موسیقی عرب بلکه ما در موسیقی دستگاهی یک مایه رو کاملا به اجرا در میاریم و بعد با فرود اگر ضرورت باشه برمیگردیم به مایه اصلی آواز یا دستگاه، دو مرتبه مایه گردانی میکنیم و به مایه دیگه ای میریم. برای مثال دقت بکنیم، من یه ساز کوتاهی با کمونچه در اصفهان میزنم که مایه رو مشخص میکنه. در همین فاصله کم که من این کمانچه رو زدم، خواننده متوجه میشه که مایه اصفهانه و در ذهنش این مایه تثبیت میشه. خواننده های ما از طریق فواصل، چون آموزششون سینه به سینه بوده، از نظر ساختاری خیلی اطلاع از فواصل ندارن، اما چون با استادشون کار کردن مایه شناسیشون خیلی قویه و مایه رو چیکار میکنن؟ سریع تشخیص میدن و اون فضا و اصالت کار رو گوش میکنن و بر پایه اون مایه و اون فضایی که نوازنده زده درآمد مناسب رو اجرا میکنن. مثلا در اینجا من درآمد اصفهان رو، که این در واقع بیشتر درویش خان این درآمد استفاده میکرد که دو مرتبه اولش میزنم، خواننده وقتی این فضا رو میشنوه میتونه درآمد اصفهان بخونه، مثلا بگه یا خب، یا میتونه بر پای این فضا شروع کنه بگه که یا 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 عزیز دل. خب این تحت تاثیر نوازنده قرار گرفته و از نوازنده الهامی میگیره، یک نکته‌ای رو میگیره و اونجا تشخیص میدی که اگر که این ملودی رو بخونه با فضای نوازندگی بهتره. پس طبیعتاً موسیقی شناسی خواننده و موسیقی شناسی نوازنده در مکتبی که تحصیل کردن باید یکی باشه تا نوازنده و خواننده بتونن با همدیگه کار مشترک خوب انجام بدن. اما در اینجا که من اصفهان زدم، خواننده بخواد بره به گوشه بیت راجه. در اینجا در قدیم بعضی وقتها نوازنده مایه رو میداد و خواننده شروع میکرد. علت این امر این بود که نکنه خواننده مایه رو کم و زیاد بگیره. برای مثال دقت کنین. اینجا مایه کاملا از مایه درآمد اصفهان یا محور اصلی اصفهان دیگه کاملا ما دور شدیم و اینجا ما یه مایه جدیدی رو میشنویم. حتی بعضی وقتا نوازنده‌های قدیمی مثلا درآمد اصفهان رو درآمد نمی‌کردن. از بیت راجع می‌زدن و خواننده هم از بیت راجع شروع می‌کرد به خوندن و در انتها فرود می‌آمدن به محور اصلی یا آواز یا دستگاه اصلی. در اینجا اتفاقی که میفته اگر گوش خواننده قوی نباشه، که امروزه خیلی از خواننده ها گوششون در این زمینه قوی نیست، که من در کلاس های آوازم دائم با این مسئله مواجه هستم و راهنمایی میکنم، اما یک ضعف بنیادی خواننده های امروز ما در کلاس ها همین مسئله مایه شناسی و درست و دقیق نگرفتن تغییر مایه هاست. یکی از علل اصلی اینه که خواننده ها نوازندگی نمی کنن یا از یک نوازندگی دعوت نمی کنن در کلاس هاشون که با اینا از همون اول ساز بزنه، که اینها مایه ها رو درست تشخیص بدن و مایه ها رو به اندازه و درست و دقیق بگیرن. این ضعف کلاس های آواز ماست، اگرچه امروزه بعضی از خواننده ها خوشبختانه کمی ستار می زنن و سعی می کنن که دیگه این ایراد رو رفع کنن. و من خیلی از شاگردهای اساتید آواز رو که در ایران پیش من اومدن شنیدم، میبینم اشکال اصلیشون اینه که مایه آواز رو دقیق نگه نمیدارن و اصطلاحاً زیاد خارج میخونن. پس در گوش گردانی ما باید مایه شناسیمون قوی باشه که مایه رو تغییر بدیم. مثلا در اینجا دقت کنید، من اینجا به ادامه بیت راجع میخوام یه پرده درجه سومش رو تأکید کنم اینجوری. اینجا هم ما تا حدودی مایه‌مون از بیت راجع کمی بیرون میره، ولی هنوز دوم این مایه توی بیت راجع است. اما اگر خواننده این مایه رو کار نکرده باشه، اونجا باز ممکنه که دچار مشکل بشه. یا مایه تغییر میکنه به نام گوشه عشاق، که این گوشه عشاق رو جناب شادروان سبا از مکتب اصفهان به مکتب تهران در اون روزگار آورده و اضافه کرده به دشتی و اصفهان. یادتون باشه که گوشه عشاق کاملا با گوشه عشاق ردیف فرق میکنه. در گوشه عشاق ردیف ما در واقع در نوا میریم به پرده ماهور، به پرده عراق ماهور، و در عشاقی هم که عبدالقادر مراغعی بعد از صفی الدین اومده مقام اول رو از راست که مقام اصلی بوده تا صفی الدین تبدیل میکنه اولین مقامو به مقام عشاق، این مقام عشاقی که امروز در کشورهای عربی به عنوان مقام اول اجرا میکنند و در ترکیه همینطور، این عشاق همون ماهور کنونی ماست و فواصلش هم در واقع فواصل ماهور ماست، که دو تا چهارم اول ماهور، اگه ماهور دو فرض کنیم، دو ره می فا به فا سول لا سی به مول، دو دانگ تتراکورد به وجود میاره که رو هم منطبق میشن. این عشاقی که سبا آورده یک خللی در عشاق قدیم ما به وجود آورده و امروز همه عشاق سبا و عشاق مکتب اصفهان به عنوان عشاق اصلی ردیف میشناسن، که باید این هم در آینده تصحیح بشه که دوستان ما و نوازنده‌های ما و خواننده‌های ما عشاق رو در پرده ردیف با این عشاق متفاوت بزنن، یا حداقل بگن که عشاق ردیف سبا عشاق ردیف میرزا عبدالله. در اینجا ما دو مرتبه مایه عوض میشه، از مایه بیت راجه میریم به مایه چی؟ مایه عشاق سبا. اینجا مایه عشاق مایه میانی دو گوشه است، یعنی مایه میانی رفتن به مایه جدیدی به نام شور. پس باید عشاق رو متوجه باشیم که مایهش مایه شور نیست، خودش مایه خاص خودش داره، که بعضی ها تو مایه عشاق گوشه بوسلیک رو هم اجرا میکنن که با این ملودی و با این شعر ناب شهریار جناب بنان شادروان بنان خونده: آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ که اسم این هم در اصل که توی اصفهان میخونن، اسم این گوشه ملودی بوسلیک هست که در مکتب اصفهان این گوشه زیاد استفاده میشه. در موسیقی مذهبی هم این گوشه بوسلیک برای نوحه خوانها و دسته سینه زنی زیاد استفاده شده با همین ملودی. حالا اینجا وقتی که شما میرین و از مایه میانی گوشه گردانی کردین عشاق خوندین، میرین مایه عوض میشه، میشه مایه شور. دقت کنین، گردانی کردیم از گوشه عشاق، مایه گوشه عشاق به مایه شور رفتیم و مایه شور رو تثبیت کردیم. پس اینجا خواننده براش کمی دشوار میشه، به همین دلیله که وقتی خواننده ها بدون ساز میخونن مایه ها رو کم و زیاد میگیرن. برای مثال در ردیفی که شادروان کریمی خونده که ردیف متوسط آقای دوامی هست، در اونجا شما اگه دقت کنیم باید شاگردان به این مسئله دقت کنن و حواسشون باشه، چون خیلی از شاگردا از روی این مجموعه داره ردیف کار میکنن و مایه ها رو دریافت میکنن. آقای کریمی چون باساز نخوندن، علت این هم که باساز نخوندن اینه که خود استاد کریمی در خوندن مایه ها رو دقیق نمی گرفت و افت، اصطلاحا میگن افت مایه داشت. مثلا در یک دستگاه شروع کردن به خوندن، اگر شما دیاپازون رو در ابتدای دستگاه بگیرین، میبینین که مثلا ایشون از این مایه خوندن، انتهای برنامه حدود یک تا یک و نیم پرده مایه بالا رفته یا پایین اومده، از اینجا رفته اینجا. ببینید یک پرده در طول مایه گردانی شادروان کریمی به خاطر اینکه گوششون یک مقداری ضعیف بود طبیعتاً این مشکلی ایجاد کرده. شاگردان عزیزی که به این نوارا گوش میکنن باید دقت کنن، وگرنه اکثر کسانی که و روی این نوار بدون استاد به تعلیم ردیف میپردازن، گوشاشون از نظر مایه شناسی غلط تربیت میشه و این مشکلیه که متاسفانه ما داریم و باید وزارت ارشاد محترم و کسانی که این نوارا رو در میارن باید به این امر دقت میکردن. در زمان قبل از انقلاب هم متاسفانه وقتی این نوارا ضبط شد کسی این رو یا متوجه نشد یا نخواست این ایراد رو اعلام بکنه و ما امروزه دچار سوانه آموزشی شدیم، اگرچه جناب استاد کریمی استاد بزرگ ما هستن و زحمات زیادی کشتن در معرفی ردیف آقای دوامی و ما باید از ایشون تشکر بکنیم، اما این ایراد به کار هست. کسانی که بدون ساز میخونن، آواز میخونن، اکثرا یا مایه ها تو هر گوشه بالاتر میره یا افت مایه دارن. اکثر شاگردان آقای کریمی و حتی شاگردان آقای ناصح‌پور و خود آقای ناصح‌پور در گرفتن چهارم ها افت مایه دارن، چهارم ها رو یه ذره کمتر میگیرن. شاگرداشون هم که من دیدم میبینم که خیلی هاشون به همین مسئله دوچار هستن. ساز حتما باید کنار آواز تعلیم داده بشه و باشه و نوازنده باید اگر یه خوانندی در کلاس داره مایه رو درست میگیره باید واسطه و به استاد بگه که مایه کمه که اون مایه رو با ساز تصحیح کنن. در مورد بداهه قرار بود صحبت کنیم در جواب آواز که نکته مهمیه که متاسفانه ما وقت کافی نداریم و من با اجرای تیکایی از آواز اصفهان این برنامه رو خاتمه میدم. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شب و روز شما خوش باد.